زنده باد وطن. ما توی حیاط زندان نشسته بودیم، داشتیم خودمون رو زیر آفتاب گرم می کردیم. رفیقم گفت آخر برادر اینم شد زندگی. یکی از نگهبانای زندان در حالی که دستاشو به پشتش گذاشته بود از جلوی ما رد شد. اون موقع راه رفتن چنان قمپوزی در می کرد مثل اینکه وجود مبارکشون شق القمر فرموده. من جواب دادم تو خیال میکنی دیگران زندگی بهتری دارن؟ همه از دست این زندگی می نالن. باز همینش جای شکرش باقی. آدم هایی هستن که وضعشون از ما بدتره. برو خدا رو شکر کن که اقلن جونت سالم. رفیقم اعتراض کرد نه برادر، دیگه از این بدتر نمیتونه باشه. راستش من اصلا قاچاقی زندم، نمیدونم چجوری به اتحالی کنم. تو الان میبینی که من مثل شاخ شمشاد جلو نشستم، ولی حقیقتش رو بخوای من وجود ندارم. من اصلا زنده نیستم. اول دفعه که این موضوع رو فهمیدم 12 سالم بود. تا اون موقع ما تو شهرمون مدرسه دولتی نداشتیم. اون سالی که الفبای تازه درست کردن تو شهر ما مدرسه دولتی باز شد، آدمای فهمیده شهر ما هم تصمیم گرفتن بچه‌هاشون رو بذارن تو اون مدرسه. پدر منم چون خودش رو جز آدمای فهمیده میدونست، خواست منو بذاره تو اون مدرسه درس بخونم. یه روز دست منو گرفت برد اونجا. رئیس مدرسه سجل منو خواست. پدرم گفت ما هنوز برای سجل نگرفتیم. میخواید مال خودم بدم؟ ولی معلوم شد سجل پدرم به درد نمیخوره. تو مدرسه داوود خواجه که بچه های محل ما اونجا مثل قدیم درس میخوندن، سجل و این حرفا از کسی نمیخواستن. ولی پدر من میخواست که من حتما تو مدرسه دولتی درس بخونم. بالاخره ما مجبور شدیم بریم پیش نامه نویسی که روبروی سجل احوال نشسته بود، دست به دامنش بشیم تا برامون یه تقاضانامه بنویسه. تقاضانامه رو برداشتیم رفتیم توی ادارهی که سجل میدادن. یکی از کارمندا تقاضانامه ما رو گرفت، چند تا کتاب در آورد رو میزش گذاشت، شروع کرد به گشتن و بالاخره اسم پدرم رو اون تو پیدا کرد. از پدرم پرسید اسم تو رشیده؟ بله. کارمند از روی اول کتاب شروع کرد بخوندن. سال تولد 1376، محله درمان تپه، کوچه طاووس باقی، شماره قدیم خونه 51، شماره جدید 28. در سال 1290 تو با هاجر ازدواج کردی، صاحب پسری شدی به نام امین، درسته؟ درسته. من میخوام برای پسرم امین سجل بگیرم. میخوام اونو بذارمش تو مدرسه دولتی. تا حالا از ما چه سجل نخواسته بودن. حضرت آقا تو چه سجلی از ما میخوای؟ پسر تو که خیلی وقت مرده. پدرم دست با چه شد، گفت این چه فرمایشی آقا، اینها پسرم بالا من ایستاده. کارمند دوباره شروع به خوندن کتاب کرد. اسم تو رشیده؟ درسته. اسم پدرت محمد؟ بله اینم درسته. تو با هاجر ازدواج کردی، از اون صاحب پسری شدی به نام امین، کاملا درسته همینطوره. حالا میخوام برای همین پسرم امین سجل بگیرم. یعنی چی؟ همه چی درست نوشته شده، ولی این که نوشته امین مرده غلطه. تو این کتاب مرگ امین ثبت شده، ما به مرده ها سجل نمیدیم. من زدم زیر گریه. پدرم از کوره در رفت، تو دیگه خفه خون بگیر. اگه اسم تو کتاب جزو مرده ها نوشتن، دلیل نمیشه که تو راستی راستی مردی. آخه این آقا میگه که من مردم، واسه خودش میگه، من که پدرتم میگم نمردی. کارمند گفت تو کتاب هیچ وقت چیزای بی خودی نمی نویسن، هرچی این تو نوشته این حقیقته. اگه شما میخواین یه کلکی سوار کنین، این دیگه به من مربوط نیست. ما به مرده ها سجل نمیدیم. پدرم خودشو جمع جور کرد. از شماها هر چی بگی برمیاد، مرده رو جای زنده قالب میکنین، زنده رو جای مرده. خلاصه تا اونجایی که تیغتون ببره ببره سر آدما کلا میذارین. پدرم پرسید ممکنه بفرمایید پسر من کی مرده؟ یارو باز سرش رو کرد تو کتاب. زمان جنگ اول بردنش سربازی در سال 1294 نزدیک چاناک قلعه کشته شد. طبق نامه شماره 331-85 اداره نظام وظیفه اسمش از دفتر زنده ها حذف شد. پدرم کفرش در اومد. گوش کن بابا جون، درست نگاه کن تو اون کتابت ببین، مگه من تو سال 1290 زن نگرفتم؟ درسته. اینجا نوشته که تو سال 1290 ازدواج کردی. پس اون وقت اگر فرض کنیم پسر من همون شب عروسی من به دنیا اومده باشه، سال 1294 میشه 4 سالش. آخه مرد حسابی یه پسر 4 ساله چطور میتونه بره نظام وظیفه و تو میدونه جنگ کشته بشه؟ یارو پاک خودشو باخت. یه نگاهی به من کرد، یه نگاهی به کتاب، بعد پدرمو ورانداز کرد. دوباره سرش رو کرد تو کتاب و گفت پسر تو امین در سال 1275 به دنیا آمد. یعنی وقت کشته شد 19 سالش بود. پسر من در سال 1275 به دنیا آمد. چرا بی ربط میگی؟ پس نگاه کن تو اون کتابت ببین من کی به دنیا آمدم. کارمن بازم نگاه کرد تو کتابش، گفت تو در سال 1276 به دنیا آمدی. گوش کن داداش، آخه عقلم خوب چیزیه. یعنی تو میگی من یه سال بعد از پسرم به دنیا آمدم؟ آره. کارمندای دیگه که تو اون اتاق بودن جمع شدن دور ما، ولی هیچ کدومشون نتونستن چیزی سر در بیارن. اون کارمندی که ما رو دست به سر کرده بود گفت تو کتاب عینه همینجوری نوشته، کاریش نمیشه کرد. البته این توی اشتباهی هست ولی معلوم نیست چیه. پدرم رو به کارمندا کرد، گفت آقایون میونه شما کسی هست که زودتر از پدرش به دنیا آمده باشه؟ اینجا دیگه کارمند ما هم عصبانی شد. بی خودی پای دیگرون رو تو معرکه نیار. ما به مرده ها سجل نمیدیم. تموم شد و رفت. با پدرم رفتیم پیش رئیس سجل احوال. پدرم همچی رو واسهش تعریف کرد. اول همراه ما اومد تو اتاقی که کتاب اونجا بود. یه دفعه دیگه همه کتاب رو نگاه کرد. رئیس گفت همه چی درسته. تو کتاب نوشته پسر تو در سال 1294 کشته شده. رئیس رفت تو فکر، بعد یه دفعه مثل اینکه چیزی به عقلش رسیده باشه گفت اینطور که معلومه زن تو از خودت بزرگتره. یقین تو یه بیوه رو به زنی گرفتی. اون زن از شوهر اولش پسری داشته به نام امین. پسر ناتنی تو امین یک سال از خودت بزرگتر بوده، ولی تو کتاب تو رو پدر اون نوشتن. من گریه رو سر دادم. پدرم با قیافه مثل برج زهرمار گفت ساکت شو ببینم، کتاب بهتر میدونه تو پسر کی هستی یا من. کارمند مؤدبانه گفت شما چرا نمیخوای قبول کنی؟ شکی نیست که هرچی تو کتاب نوشته این حقیقته. درسته که پدر من سواد خوندن نوشتن نداشت، ولی از اونایی نبود که به این زودی ها از میدون در بره. کارمند داشت اسم و رسم مادرمو تو کتاب میخون. کارمند داشت اسم و رسم مادرمو تو کتاب میخوند. هاجر دختر اکبر متولد سال 1283. پدرم گفت پس اینطور که شما میگین زن من در سال 1283 به دنیا آمده، ولی پسرم امین در سال 1275. آره. ببینم شما تا حالا شنیدین که بچه 8 سال زودتر از مادرش به دنیا بیاد؟ اونطور که تو کتاب نوشته بودن من یه سال قبل از پدرم و 8 سال زودتر از مادرم به دنیا آمده بودم. مادر منم موقعی که بچه 8 ساله بوده زن بابام شده. 15 سال قبل از عروسیش منو به دنیا آورده. رئیس و کارمندی اداره همهشون دور کتاب جمع شده بودن. همه سرشون رو انداخته بودن پایین، رفته بودن تو فکر. یه مرتبه رئیس گفت از قرار معلوم قضیه اینطوری بوده. هاجر قبل از این هم شوهر دیگه ای داشته. شوهر اول اون از زن اولش پسری داشته به نام امین. پسر ناتنی هاجر از نامادریش 8 سال بزرگتر بوده. وقتی شوهر میره هاجر زن رشید میشه، پسر ناتنی خودشو میاره تو خونه شوهر دومش. حالا هم معلومه دیگه، امین 8 سال از نامادریش و 1 سال از ناپدریش بزرگتره. یارو کارمنده گفت کاملا درسته، جز این نمیتونسته باشه. باز پدرم کفرش در اومد. بر شیطون لعنت، چرا پرت و پلا میگی؟ اونطور که تو کتاب تو نوشته زن من وقتی 8 سالش بوده با من ازدواج کرده، اون وقت قبل از من یه شوهر دیگه هم داشته. رئیس گفت خب غیر از این چی میتونه باشه؟ اگه تو میتونی بهتر از این حالمون کن. من هنوز داشتم گریه میکردم. پدرم میخواست من آروم کنه. اینقدر ار نزن بچه، فوقش میری مدرسه داوود خواجه درس میخونی. از اون موقع سالهای زیادی گذشت، من بزرگ شدم. خب به نظر شما منو میبایستی میبردن سربازی یا نه؟ آخه من جز مرده ها بودم. من در چاناق قلعه کشته شده بودم. مگه یه مرده میتونه بره جنگ؟ ولی ما هر کاری کردیم نتونستیم این موضوع رو به اونا حالی کنیم. یقه منو گرفتن بردن تو حوزه نظام وظیفه. پدر من دنبالم اومد اونجا. سرکار جون تو کتاب سجل احوال نوشته که پسر من مرده، اون زنده نیست. اگه اون زنده بود براش سجل صادر میکردن. هنوز پدرم حرفش رو تموم نکرده بود. رئیس حوزه فریاد کشید یعنی میخوای بگی ما این نرخر گنده رو نبریم خدمت سربازی؟ از همونجا یه راست منو بردن سربازخونه. راستشو بگم من خوشحال شدم. پس معلوم میشه من زنده ام. زنده باد خودم. مدت خدمتم تموم شد. رفقا منو مرخص کردن ولی ورقه مرخصی منو ندادن. آخه چجوری منو مرخص کنن؟ واسه این کار شناسنامه لازمه که تو اون بنویسم من خدمت سربازی رو تموم کردم. ولی من شناسنامه ندارم، نمیتونم مرخص بشم. قسمتی که من توش خدمت میکردم یه نامه نوشت برای حوزه مربوطه تا برای من سجل صادر کنن. هنوز 3 ماه نگذشته بود که از اونجا جواب اومد. نوشته بودن شخصی که شما براش تقاضای صدور شناسنامه نموده بودید در سال 1317 هنگام لشکرکشی در سیم در حین انجام وظیفه کشته شده. من به فرمانده گروهان خودم گفتم اینا اشتباه میکنن، من در چناق قلعه کشته شدم نه در سیم. اگر از من گوش میکنید یه نامه بنویسید به اداره سجل احوال، اونا خیلی واردن. برای اینکه ثابت کنم من زنده هستم چه کارا که نکردم. بعد از اون همه مکافات، آخرش یک کاغذ مهردار دادن دست منو مرخصم کردم. اون تو نوشته بود که من خدمت سربازی رو تموم کردم. وقتی که به خونه برگشتم فهمیدم پدرم مرده. اون کلی بدهی داشت. 5000 لیره به بانک بدهکار بود، 2000 لیره بابت مالیات. چون من تنها وارث پدرم بودم میبایستی تمام قرضاشو میدادم. طلبکارای پدرم 1 دقیقه منو راحت نمیذاشتن. آخه همه میدونن که من زنده نیستم. هر کس باور نمیکنه بره از حوزه نظام وظیفه بپرسه. اگه بازم باورش نشد بره از اداره سجل احوال. آدمی که خیلی وقت مرده میتونه قرضای پدرشو بده. مگه تو پسر رشید آقا نیستی؟ نکنه میخوای انکار کنی؟ نه من انکار نمیکنم، ولی آخه من زنده نیستم. مگه اون حرفا حالیشون میشد؟ هر طور شده تو باید قرضای پدرتو بپردازی. البته من هیچ وقت حاضر نمیشدم این قرضا رو بدم، ولی میگفتن اگه من اونا رو نپردازم نمیتونم صاحب ارث پدرم بشم. پدرم یه خونه یه دکون مقدار زیادی زمین داشت. من از یه جای پولی قرض کردم، قرضا رو دادم. فکر میکردم وقتی ارثی پدرم رو گرفتم پولو به طرف پس میدم. من حتی خوشحال بودم که قرضا رو دادم. آدم وقتی یه پولی رو میپردازه حس میکنه که واقعا نمرده. ولی همچین که اومدم ارثی پدر رو بگیرم دیدم بله خر بیار باقلی بار کن. چطوری ثابت کنم که من پسر پدرم هستم؟ شناسنامه لازمه. به من گفتن تو که زنده نیستی چطوری میتونی وارث پدرت بشی؟ تو قبل از پدرت مردی. به هر دری زدم نتونستم ثابت کنم که من زنده‌ام. به اونا گفتم خب از این حرفا که بگذریم، من الان جلو شما وایسادم یا نه؟ شما منو میبینین یا نمیبینین؟ مگه این من نیستم که جلو شما وایسادم؟ مگه من خدمت نکردم؟ مگه من نبودم که مالیات پدرم رو پرداختم؟ به من گفتن اینا دلیل نمیشه قانونا تو زنده نیستی. آخه من نمردم. باشه اسمت جزء مرده هاست. من شکایت کردم، وکیل گرفتم، طرف من تو دادگاه نماینده وزارت دارایی بود. اون وظیفش این بود که از خزانه دولت دفاع کنه. میگفتن چون پدر من از خودش وارثی باقی نگذاشته، اموالش باید به دولت منتقل بشه. پاشو توی کفش کرده بود که وارث پدرم مرده. وکیل من میگفت که من زنده‌ام، ولی اون میگفت نه. خلاصه این بگو اون بگو، وکیل وزارت دارایی چنان دلیل‌هایی می آورد که خود من حاضر بودم قبول کنم که خیلی وقت مردم. دادگاه 2 سال منو سرگردوند. بی شناسنامه من هیچ جا نمیتونستم کارگیر بیارم. قرض تا خرخرمو گرفته بود. یه روز نمیدونم چطور شد زد به کلم. هرچی به دهنم اومد گفتم. اصلا یادم نیست چی گفتم. منو گرفتن انداختن تو زندون. بهشون گفتم چطور شما رو منو زندونی میکنی؟ آخه من یه مردم. مگه میشه یه مرده رو زندونی کرد؟ ببینم مگه مردام حرف میزنن؟ ماشاءالله دو تا هیکل منو داره. اون وقت میگه من یه مردم. میدونین من خوشحال شدم از این که افتادم تو زندون. اون وقت من تازه ایمان پیدا کردم رو که راست راستی زندم. وقتی که از زندون در اومدم همون آش بود و همون کاسه. فکر ارثی پدرم رو باید از کله خودم بیرون بندازم. اونایی که من بهشون بدهکار بودم سنبر پرزور کردن. خلاصه دیدم موندن فایده نداره. فلنگ رو بستم رفتم استانبول. نمیتونستم برم کار کنم. با دختری آشنا شدم. تصمیم گرفتم ازدواج کنم. ولی آخه من که جز مرده ها بودم چطور میتونستم این کار بکنم؟ ناچار با اون دختر زن و شوهر غیر رسمی شدیم. ولی از کجا بیاریم بخوریم؟ تصمیم گرفتم صاحب دکون شخص سالسی گیر بیارم یه دکون وا کنم. چون من رسما یه مرده بودم نمیتونستم صاحب دکون باشم. تقریبا 1 سال به این ترتیب گذشت. بالاخره اون بابایی که دکون رو به اسمش وا کرده بودم پولا رو برداشت و زد به چاک. مالیات دکون رو مجبور شدم من بدم. به همه میگم بابا من خیلی وقت مردم ولی کسی گوشش بدهکار نیست. خب دیگه چه کار میتونستم بکنم؟ رفتم دوزی. منو گرفتن. بهشون گفتم من رسما یه مردم، ولی اونا اصلا اعتنایی به حرف من نکردن. اینطور که معلومه یه مرده میتونه دزدی کنه. وقتی یه نفر دزدی میکنه پس حتما زنده است. حالا هم قضیه ما شده بود. وقتی که میخوای بری مدرسه بهت میگن تو مردی. وقتی که میخوام ببرن سربازی معلوم میشه زنده. موقعی که از سربازی باید مرخص بشی تو رو مرده حساب میکنن. اگه باید مالیات پدرتو بپردازی میگن زنده. همچی که میای ارسی پدرتو بگیری باز اسم جزء مرده هاست. اما اگه لازم باشه تو رو بگیرن بندازن تو زندون یه مرتبه دوباره زنده میشی. من از اینکه دوباره افتادم تو زندون با دومم گردو میشکستم. درسته که من رسما یه مردم، ولی هرچی باشه اینجا همه منو یه زنده میدونن. ولی من 4 تا بچه‌م دارم که نه زنده هستن و نه مرده. قانونا اونا هنوز به دنیا نیومدن. وقتی که پدرشون جز مرده ها باشه اونا مگه میتونن به دنیا اومده باشن؟ 3 روز دیگه من از زندون آزاد میشم، دوباره زندگی قاچاقی من شروع میشه. نگهبان با صدای سود پایان هواخوری زندانیان را اعلام کرد. زندانیانی که در حیات گردش میکردن به طرف سلولای خود به راه افتادن. ما هم از جا برخاستیم. رفیقم گفت میدونی برادر، من قاچاقی زندم. تازه چه اهمیتی داره که ما زنده باشیم یا نباشیم؟ اصل کار اینه که وطنمون زنده باشه، مگه نیست؟ زنده باد وطن عزیز. آی زن و شوهر میلیونر می‌دزدیم. به زودی یه کتابی به چاپ میرسه. من اطمینان دارم این کتاب به بسیاری از زبانها ترجمه میشه، مورد توجه همه جهانیان قرار میگیره. من نویسنده این کتاب آماده به چاپ رو میشناسم. 2 ماه پیش خودش یه نسخه ماشین شده کتابش رو برام فرستاد. او تو کتابش از راز یک تشکیلات زیرزمینی جدید و تأسیس پرده بر می‌داره. با دلایل کافی و زنده و اتکا به واقعیت نویسنده مطلقا خیال بافی و داستان پردازی نکرده، فقط واقعیت رو شرح میده. من سعی میکنم موضوع کتاب رو هرچه خلاصه تر و کوتاه‌تر بهتون بگم. 6 جوان، 4 مرد و 2 زن از اهالی شهر کاف تصمیم میگیرن که ناگهان ثروتمند بشن، به این ترتیب که ثروتمندا و یا همسرای اونا رو برو بایند و گروگان بگیرن و در مقابل دریافت پول کلانی گروگان ها رو آزاد کنن. برای انجام نقشه خود هم یک تشکیلات زیرزمینی به وجود میارن. شروع میکنن به مطالعه که اول چه کسی رو و بعد بر چه نحوی برو بایند. اولین شکارشون انتخاب میشه، همسر یکی از میلیونرها. طبق نقشه دقیقی که تر میکنن همسر میلیونر رو میرو بایند، در یکی از ویلاهای دور از شهر زندانی میکنن. پس از اون به وسیله ارتباط جمعی، رادیو و تلویزیون، جراید به اطلاع همه میرسونن که اگر میلیونر ظرف 3 روز مبلغ 80,000 دلار در فلانجا نذاره همسرش رو میکشن. اما این تهدید عکس العملی در مردم به وجود نمیاره، چرا که اخیراً کار آدم رو بایی و گروگانگیری خیلی بالا گرفته، رونق پیدا کرده، در نتیجه برای مردم عادی شده. روبایندگان با وجود اینکه مهلت رو 24 ساعت اضافه میکنن، شوهر میلیونر خانم حاضر به پرداخت نمیشه. منظور این آدم رو بایانم اصلا آدم کشی نبوده. میمونن بلا تکلیف که چه کنن. از طرفی نگهداری و پذیرایی این خانم میلیونره در اون ویلای دور افتاده براشون خیلی گران تموم میشه، چون خانومه یکی از گلخوی پلاسیده اون طبقات بالا هست. خیلی هم نازپرورد و باسلیقه، هر غذایی رو نمیخوره، هر مشروبی نمیپسنده، مرتب نق میزنه. بیچاره آدم رو باها کلافه میشن. تصمیم میگیرن 2 نفر از میان خودشون انتخاب کنن تا با شوهر میلیونر تماس حضوری بگیرن. شوهر مبلغ 80,000 دلار رو برای آزادی زنش خیلی غیر منصفانه تشخیص میده. روباینده ها 10,000 دلار تخفیف میدن. شوهر 70,000 دلار هم زیاد میدونه. عقیده داره زنش این قدام نمیارزه.
ربایندگان 20,000 دلار دیگه تخفیف میدن، به 50,000 دلار راضی میشن. شوهر بازم معامله رو عادلانه نمیدونه، عقیده داره که زنش انقدام نمیارزه. روباینده ها 10,000 دلار هم محض خاطر شما کم میکنیم، شما 40,000 دلار بدین خانومتون رو تحویل بگیر. شوهر اگه 20 سال پیش بود، تازه ازدواج کرده بودیم، البته براش هر فداکاری که بگید میکردم، اما امروز به این قیمت ها نمیارزه. روباینده ها محض خاطر شما 10,000 دلار دیگه هم تخفیف میدیم با امید خدا معامله سر بگیره. شوهر به نشانه نسری تکون میده، روباینده ها باز تخفیف میدن. خب 25,000 دلار بدید، این آخرین تخفیفه، اونم چون شمایید. اگه کس دیگه غیر از شما بود یه سنت دیگه تخفیفش نمیدادیم. صدای از شوهر در نمیاد. روباینده ها به 20,000 دلار و 15,000 دلار هم راضی میشن، اما شوهر انگار نه انگار که زنش گرو کنه. روباینده ها شما سال قبل 15,000 دلار به جمعیت حمایت گربه های بی صاحب کمک کرده بودید. میلیونر میگه اون حسابش جداست. اول اینکه من گربه ها رو خیلی دوست دارم. دوم اینکه جمعیت حمایت گربه های بی صاحب یک جمعیت رسمی و قانونیه. سوم اینکه پولی که به این جمعیت پرداخت میشه در عوض از مالیات سالیانم کسر میشه. اما تشکیلات زیرزمینی که زن منو برده از طرف دولت به عنوان یک تشکیلات خیریه و نیکوکاری شناخته نشده. پولی که به این تشکیلات میدم در واقع تماما از کیسه خودم رفته. روباینده ها باز دوباره تخفیف میدن. این آخرین تخفیف، بار بر کنید برای خودمون، بیشتر از اینا تموم شده. میلیونر میره پشت بار و برای خودش ویسکی میریزه. روباینده ها برای خاطر شما ازتون اصلا منفعت نمیخوام، فقط خرجی که کردیم بدین و زنتون رو تحویل بگیرید. اون میلیونر صدایی ازش در نمیاد. دو روباینده با ناامیدی از خونه خارج میشن. بعد در یک جلسه فوق‌العاده تصمیم میگیرن که زن رو آزاد کنن، شوهر رو بدزدن. روباینده ها نقشه ای تر میکنن. مرد میلیونر رو میدزدن، در ویلای دورافتاده ای زندونی میکنن، برای رهاییش 80,000 دلار مطالبه میکنن. زن اصلا اهمیتی نمیده. روباینده ها برای مذاکره حضوری به سراغش میرن. زن جواب میده برای رهایی شوهرش حتی یک سنت هم حاضر نیست بپردازه. روباینده ها توضیح میدن که در این صورت ناچار خواهند شد شوهر رو بکشن. زن با لبخندی حاکی از یک خوشحالی پنهانی جواب میده من حق ندارم تو کار خصوصی اشخاص دخالت کنم. روباینده ها با ناامیدی خونه رو ترک میکنن، برمیگردن سر وقت شوهر و میگن که آزاده، میتونه بره. اما مرد ابدا حاضر به ترک اونجا نمیشه. شروع میکنه به التماس که او رو بیرون نکنن. روباینده ها علت رو میپرسن. میلیونر توضیح میده که به جای برگشتن پیش اون عجوزه ترجیح میده همینجا باشه. روباینده ها توضیح میدن که اگر در اینجا بمونه تمام کارهای تجارتیش میخوابه. اما میلیونر میگه کارمندایی داره که کاراش رو اداره میکنن، از این بابت اصلا نگرانی نداره. روباینده ها بازوهای میلیونر رو میگیرن و میخوان او رو کشون کشون از ویلا بیرون بندازن. میلیونر شروع میکنه به التماس. حاضرم 10,000 دلار بدم که منو پیش اون عجوز اکبیری برنگردونید، ترجیح میدم همینجا زندونی شما باشم. اما تشکیلات زیرزمینی با این پیشنهاد موافقت نمیکنه. میلیونر نرخ رو بالا میبره. حاضرم 20,000 دلار تقدیم کنم. سرانجام بعد از چونه زدن های مفصل میلیونر حاضر میشه 80,000 دلار بده که او رو پیش زنش برنگردونن. روباینده ها تعجب میکنن، میپرسن چرا وقتی زنش رو دزدیده بودن حاضر به پرداخت این مبلغ نشده بود. میلیونر جواب میده شما 80,000 دلار برای آزادی زنم از من خواسته بودید، در حالی که اگه همین مبلغ رو برای نگهداری او خواسته بودید با کمال میل میپرداختم. روباینده از این موضوع حواسشون جا میاد، میرن سراغ زن میلیونر رو میگن اگه 80,000 دلار بابت زندونی بودن شوهرت نپردازی فوراً آزادش میکنه. زن التماس میکنه که شوهرش رو آزاد نکنن. بعد از چونه زدن بسیار زن میلیونر هم مبلغ 80,000 دلار بابت آزاد نکردن شوهرش به روبایندگان میده. بعد از این تجربه روباینده ها شروع میکنن به روبودن دیگران. هیچ کس حاضر به پرداخت هدیه برای رهایی همسرش نمیشه، اما همشون برای زندونی موندن همسرشون هر مبلغی رو که تشکیلات زیرزمینی پیشنهاد میکنه با کمال میل میپردازن. بعد از این تشکیلات زیرزمینی توسعه پیدا میکنه تا اونجا که تغییر عنوان میده، میشه ارتش آزادی بخش خانواده، بعد میشه شرکت سهامی ارتش آزادی بخش خانواده با مسئولیت محدود، شعباتی هم در تمام شهرها دایر میکنه، شروع میکنه به نجات خانواده ها. 51% سهم شرکت رو 6 عضو اصلی و پایه‌گذار برای خودشون نگه میدارن، 49% بقیه هم رو به طور آزاد در اختیار مردم میذارن. کار شرکت سهامی ارتش آزادی بخش خانه و خانواده با مسئولیت محدود به زودی چنان بالا میره که سود هیچ تراست و کارخانه و تجارتخانه دیگه‌ای به پای اون نمیرسه. غیر از این، چون کار این شرکت به هر حال غیر قانونیه، در نتیجه مالیات هم نمیده. لابد میخواید بگید حالا که این شرکت کارهای غیر قانونی انجام میده چرا منحل نمیشه؟ ها، برای اینکه این شرکت همسرای کسانی رو که صلاحیت منحل کردن شرکت رو دارن به طور رایگان و افتخاراً میدزده. به این ترتیب رشوه‌ای به اونا پرداخته شده. این شرکت در اقدامات خودش کاملا رعایت عدالت اجتماعی را هم میکنه، به طوری که اول شوهر را میدزده، بعد از 3 ماه شوهر را آزاد کرده، در عوض زنش را میدزده. در نتیجه این کوشش تلاش هم از شوهر پول میگیره هم از زن، هم شوهر راضی میشه هم زن. کار این شرکت به اینها هم محدود نمیشه. شوهران میلیونری که مبالغ هنگفتی بابت آزاد نشدن زنهاشون میپردازن، در خطر اونن که منشیاشون هم روبوده بشن، که در این صورت مجبورن بابت روبوده نشدن منشیاشون هم هر مبلغی رو که شرکت پیشنهاد کنه بپردازن. حالا شما قضاوت کنید. این کتاب به زودی مورد توجه همه جهانیان قرار میگیره یا نه؟